که بودیم به طور جنگل تور بود صدای زوزه گرگم
پخش. تو جنگل با ماشین داشتیم بچه رو میبردیم بیمارستان؟
نه تو روستا زندگی میکنیم.
بح بح هزار باشال. آره دیگه تو روستا زندگی میکنیم صدای گرگم میاد.
با این صدا بچه بیشتر ترسید و خیلی صدا گرگش شدت گرفت. بعد من اونو بغلش کردم و آرومش
گرگرو.
کردم. نه بچه رو.
خب
ولی خب اون هرچی ترش میکردم ساکت نمیشد، خیلی ترسیده بود و هوا هم خیلی تاریک بود، خیلی سختمون بود تا بخوایم برسیم دکتر. واقعا هم
اینجا خیلی نزدیکی به تهران، چقدر لفتش دادید این بچه رو ببرین دکتر. ممنون از شما، متشکرم. عرفانه عطابکی این بخش رو برای ما اجرا کرد. گروه دوم نماینده شما
آسا است.
خانم آسا برامون اجرا میکنه. به به. خب افکت اول پخش بشه. بله.
از کنار مزرعه که داشتم میگذشتم صدای الاغ میومد. بهش نگاه کردم، دیدم داره یونجه ها رو میخوره.
الاغ؟ اب نداره. حالا اصلاحش کن، اصلاحش کن. یه ببعی بود، گوسفند بود. چجوری این الاغ شنیدی؟ خب آره آره. نه 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 قشنگ ادامه بدی. الان متوجه شدی صدای گوسفند بوده؟
دقیق‌تر که نگاه کردم دیدم نه، گوسفند بود.
خب
همچنان که داشتم نگاهش میکردم یه لحظه خندم گرفت، گفتم که کاش بیشتر به حیوانات اطرافم نگاه کنم و صداهاشون رو تشخیص بدم.
آفرین، ادامه بدی.
ای بای صدای شکستن میاد، از کجاه؟ دقیق تر نگاه کردم بچه ها اطراف هم نیستن، نکنه خرابکاری کردن. باید برم سمت خونه. صدا میاد از پشت دیواره. ای وای شیشه رو شکستن. بچه ها چرا شیشه رو شکستید؟ نمیگید خانم غنیپور تو خونه دارن تایپ کنن؟
از اینجا یهو رفتین خونه خانم غنیپور؟
نه خانم غنیپور خونه هم مهمون بودن.
ای با شیشه شکسته ایشون هم مهمون
آره
بودن.
آره الان خانم غنیپور چه فکری در مورد خونه زندگی من میکنن؟ هم میگن چقدر این بچه های شیطونی دارن.
خانم آسا آره چه بچه های شیطونی داره. خب خیلی هم ممنون از شما خانم آسا. قصه کلن تو فرهنگ ایرانی خیلی نقش به سزایی داره و چقدر خوبه که حالا واقعا من فکر میکنم خانم باقری این بخش رو به خوبی انتخاب کردن. شاید واقعا باید قصه گفتن دوباره برگرده و در زندگی های ما جاری بشه.
یه زمانی قصه گویی وجود داشت، الان دیگه اصلا وجود نداره. بله. با این تکنولوژی و گوشی، پدر سرش تو گوشی، مادر سرش تو بله. گوشی و حالا اون بچه هم طبیعتا سرش تو گوشی متاسفانه. ولی خب یه زمانی، حالا من قشنگ یادمه، حالا مادر بزرگا پدر بزرگا بل. یه سری حالا داستانا تعریف میکردن میگفتن، همینم از بین رفته.
بله
حتی بل. پدر بزرگ مادر بزرگای جدیدم جدیدن سرشون تو گوشیه. نمیدونم چرا.
آره ولی خب هنوز هم هستن، شاید تک و توک باشم ولی من واقعا خوشحال میشم بچه‌هایی که میبینم همچنان هم ذهنشون قصه پردازی میکنه، چون خانواده هاشون با قصه آشناشون میکنه. قصه بخشی از فرهنگ ما ایرانی هاست و روایتگری همیشه در فرهنگ مردم ایران نقش به سزایی داشته و چه بسا خیلی جاها این روایتگری به مردم راههایی رو در برابر مبارزه کردن با خیلی از مسائل زندگی آموخته و امیدوارم برگرده. واقعا کوچولو کوچولو ذره ذره شروع بکنیم و بیاریمش دوباره توی دل خانواده هامون. خوب بود؟ قشنگ بود. داره ببینیم چه امتیازی میگیرین هر دو گروه. خانم غنیپور گروه اول.
گروه اول 10 من بهشون میدم، به گروه دوم 9 میدم به خاطر اینکه مهمون خانم آسا بودم. شیشه شکر.
آره خب شما آقای سالاری؟
من به هر گروه، هر دو تا گروه 10 میدم.
من هم به هر دو گروه 10 میدم به خاطر اینکه خوب روایت کردن و برای اولین بار واقعا این روایت داشت اتفاق میافتاد و از قالب توصیف کردن صدا خارج شده بود و به قالب داستان ورود کرده بود. این مرحله آخرمون مرحله تعیین کننده ایه که ببینیم کدوم گروه برنده است.
گردونی بچرخ. گرداننده شو، شانس تو امتحان کن، این گردونه رو بچرخون.
گرداننده شو، در گردونه شانس ما با گردوننش به وسیله یکی از شرکت کنندگان چالش خاصی براش مشخص میشه.
این روسا برنده است رو میشنوین از شبکه رادیویی تهران در دل روسای دهشاد بالا از توابع شهرستان شهریار. یه نفر نماینده انتخاب بکنی؟ نماینده خوششانس باید باشه. ای باریکلا، آره شانس آزاده جان خوبه. آزاده جان باشه؟ خب بریم گردونه ما بچرخه، شما بهش میگین بیس، ببینیم قرعه چی میشه. امتیاز میگیرین یا نه؟ باید یه بخشی اجرا کنیم. باید بهش بگیم بیس.
یه تیپ بامزه رو که از نزدیک دیدی تقلید کن و 8 امتیاز بگی.
یه تیپ بامزه رو که از نزدیک دیدی اجرا کن و 8 امتیاز بگی. با صدا شروع کنین، میریم کم کم جلو دیگه.
صدای پیرزنی بود که تو دهشه خیلی ساده بود.
البته شنونده های رادیو تهران ظاهر آزاده جان رو نمیبینن، چه بسا که شما شکل اون پیرزن رو هم همینجوری که نشستید روی صندلیتون برای ما اجرا بکنید که چجوری میشسته، چجوری نگاه میکرده. اینم بخشی از تیپ.
من از نظر صحبت کردم،
ایشون میخوام فقط از نظر صحبت کردم.
خاله جان دندونم درد میکنه، آقای دکتر به این دندونم از چی شده؟
خیلی باهاش صحبت میکنه.
خدا رحمتشون کنه، روح همه رفتگان شاد باشه. آزاده جان داشتن تصویری اینجوری این دندونم نشون میدادن و که ببین خاله جان چجوری دندونم درد میکنه. خانم باقری کافیه تا همینجا؟ نه ادامه بدم.
آره
نگاه همه ماشالله، هزار ماشالله. تو نق خانوم
آره خیلی ساده بوده؟ بودن، زهرا غفورزاده بود.
ای خدا،
آره خیلی ساده بودن، خیلی باحال.
حالی که میگو پام درد میکنه، کمرم درد میکنه، یه ذره قرص بده من بخورم.
عزیزم روحشون شاد باشه. بریم گروه بعدی. خوششانس گروه بعدی کیه؟ امتحان داری جز به دستته. خب شما قراره اجرا بکنی؟
بله.
زهرا اکبری این بخش رو برای ما اجرا میکنه. گردونه ما بچرخه. بچرخ. ایست.
صدای یکی از شخصیت‌های کارتونی رو تقلید کن و 15 امتیاز جایزه بگیر.
صدای یکی از شخصیت‌های کارتونی رو تقلید کن و 15 امتیاز. چه 15 امتیاز همینجوری میخواد بده بهت؟
نه پاتریک.
خب ببینیم کدومو.
باب اسفنجی قول میدی همیشه دوست من بمونی، همیشه کنارم باشی؟ من نمیتونم صدا
بزنم. نمیتونی؟
من عاشق شلوار مچبیم، قشنگم.
دیگه عاشق چی؟ قشنگم.
باب اسفنجی میای بریم با هم بازی کنی، بریم با هم عروس دریایی بگیریم.
بله بله، کل روسای دهشاد بالا یاری کردن تا بلکه این 15 امتیاز رو بگیری. چه امتیازی میدیم بهشون از 15؟ چند؟
8.
شما؟
من 5.
8 5. منم 4 بهت میدم. به گروه دیگرمون، گروه اول از 8 چقدر میدیم؟
5 بهشون میدم.
5.
بله.
شما؟
من بهشون 6 میدم.
منم 6 میدم. گروه اول 17 تقسیم بر 2 میشه 8.5. گروه دوم هم باز 17 تقسیم بر 2 میشه 8.5. خب بریم من امتیازها رو خدمت شنونده های عزیز رادیو تهران اعلام کنم. کاریش هم نمیتونیم بکنیم. هر دو گروه قشنگ اندازه همدیگه برابر همدیگه امتیاز گرفتن و کیف کردیم کنار همدیگه. مهم این بود که این همدلی رو میدیدیم و خیلی جاها میدیدیم که چطور به همدیگه کمک میکنیم و چقدر تماشاچی هامون کمک کردن و چقدر آقای سالاری و خانم غنی‌پور کمک کردن. یعنی همه دست به دست همدیگه داده بودن که یک مسابقه اجرا بشه. چرا به چه علت این همه تلاش اتفاق افتاد برای شناخت بیشتر روستای دهشاد بالا برای شنونده های رادیو تهران؟ هدف این بود که یک روستا شناخته بشه و همدلی مردمش رو شنونده های خوب رادیو با گوش های لطیف خودشون بشنوه. صحبت‌های پایانی خانم فرخنده غنی‌پور مسئول اداری روستای دهشاد بالا و آقای حمید سالاری اعضای شورای دهشاد بالا رو با هم دیگه بشن.
تشکر ویژه دارم از حضور شما اینجا و کسایی که تلاش کردن شما امروز اینجا باشید، روستای دهشاد بالا شناخته بشه. من از کسایی که دارن صدای ما رو میشنون میگم بیان دهشاد بالا، روستای ما رو ببینن. ما خیلی نزدیک تهران هستیم، یعنی فکر نمی کنم 20 دقیقه 25 دقیقه با تهران ما فاصله داریم، 20 دقیقه با تهران فاصله داریم. اینجا مردم بسیار خونگرم هستن، میتونن هم محصولات کشاورزی بگیرن هم محصولات خانگی از ترشیجات و چیزهای دیگه که خود زنان روستا اینجا درست میکنن و بگیرن استفاده کنن، هم از هوای خوب اینجا بهره مند بشن. با تشکر از شما.
زنده باشیم. ممنونم از شما آقای سالاری. شما هم اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
منم تشکر میکنم از یکایک شما. خیلی ممنونم از اینکه حداقل باعث شدید که یه خورده روستای ما شناخته تر بشه. خب گله‌مندی‌های زیادی هست، حالا هم از مسئولین که حالا چون اسم ما روستاست به ما توجه آنچنانی نمی کنن. هر
به شهر هم همین اتفاق، البته این گلایه عمومیه.
نه، به روستاها اصلا خیلی کم لطفی میکنن. حالا آقای غلامی میدونن ما الان یه راهی داریم که حداقل الان فکر کنم از زمان پدر بزرگای ما هستش و تقریبا 5 تا روستا درگیرشن. این 5 تا روستا از زمان پدر بزرگای ما درگیرن که این راه از این حالت
خاکی
تک بانده بودن به دو بانده بودن.
آها آسفالت ولی هست.
آره آسفالت که از زمان
پدر بزرگا بود.
پدر بزرگای ما هست، ولی خب کم لطفیای هستش که متاسفانه مسئولین یا بحث حالا بافت روستامونه که متاسفانه بعد از 22 سال حالا چون میگن شما روستایید بعد روستا بمونید، ما قبول داریم بعد روستا بمونیم و تبدیل به شهر نشیم. ما روستا رو دوست داریم و اینکه روستا زاده ای ما اینم دوست داری.
بله.
این روستا خیلی خوبه، روستایی بودن حالا تعبیر یه سری ها میگن اون اصالت خودمونو داریم، ولی اینکه بعد 22 سال حاضر نمیشن حالا یک ساند به حالا خونه هایی که توی این تایم توی این 22 سال ساخته شدن و مردمی که درگیر این موضوع هستن. متاسفانه ما گله‌مندی رو از همه مسئولین داریم که هر دفعه به ما قول میدن که سال دیگه، ماه دیگه، هفته دیگه.
انشاءالله که این مسئولین واقعا بشنون.
در کل ممنونم از تک تک
زنده باشین. امیدوارم که صدای مردم روستای دهشاد بالا رو شنیده باشین. روستاهای ما نیاز به توجه ویژه دارن و باید در دل روستایی بودن همچنان پیشرفت رو هم در دل خودشون داشته باشن تا مردم در دل روستاها بمونن و نخوان روستا رو ترک کنن. اگر پیشرفت اتفاق نیفته، اگر شغل نباشه، اگر راه‌های درست روستایی نباشه و بقیه امکانات، خب آدم هجرت میکنه و خیلی از اتفاقهایی که افتاده و الان هم دامنگیر شهرهای بزرگ شده، یکی از دلایلش همینه که به روستاها توجه نشده و مردم کوچ کردن و این کوچ کردن همیشه با خودش تبعاتی داره. خیلی خیلی ممنونم از شما مردم نازنین روستای دهشاد بالا، از شرکت کننده های عزیز، از تماشاچی های محترمی که اینجا بودن و از انرژی خوبی که به ما و شنونده های خوب رادیو تهران دادید. بین بچه های روستا میچرخید و دست به دست میشد. هیچ وقت هم صاحبش معلوم نبود. یه روز بارونی توپ رفت توی جوی آب و همه دنبالش دویدن. از اون روز توپ آبی شد بهانه یکی شدن بچه های روستا و اون توپ دیگه مال همه بچه های روستا بود. میتابد صدای خنده اهالی بلند میشود. گام ها سبکتر، دست ها پر از رنگ انار و کوچه ها پر از صدای سلام چه خبر. وقتی از شهر میای و فکر میکنی خستگی درمون نداره، روستای دهشاد بالا مثل یه لیوان آب خنک وسط یه تابستون داغ میمونه. خنده، بازی و هوایی که انگار برای تولد تازه تو خدا روی زمین فرستاده تا ازش لذت ببری. شادی مصریه. یک نفر لبخند بزنه بقیه هم لبخند میزنن. مردم روستا دلاشون همیشه در خط پایان لبخند ایستاده تا دیدار و شنیداری دوباره در روستای دیگه. یادتون نره این روستا برنده است چون مردمش برنده. تا روستای دیگه دلتون گرم و لبهاتون لبریز از خنده. خدا نگهدارتون.
روز همتون به خیر و به آرامش. سپاس که همچنان امروز پاییز کنار ما هستید. 10:49 است. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94. امروز 29 آبان، سال روز حمله ددمنشانه مزدوران رژیم شاهنشاهی به حرم مطهر امام رضا علیه السلام در سال 1357. لطفاً برنامه کوتاه مدت به این مناسبت بشنوید.
سال 1357، 29 آبان ماه.
ای
حرم امام هشتم علیه السلام در تاریخ خود تخریب، غارت و خونریزی کم ندیده است. حرم امنی که مقصد حج فقراست، همچنان که در ادوار مختلف به دست مردم و حکومت‌های مختلف چون تیموریان و صفویان آباد شده، از حملات بیگاه مهاجمان خارجی و غارتگری برخی حکام داخلی مثل سالار قاجاری هم زخم خورده است. اما خاطرات قرن اخیر در ذهن مردم ایران و خراسان بیشتر مانده است، مثل به توپ بستن گنبد و به تیر بستن روضه و ضریح مطهر به دست روس‌هایی که در سال 1290 آمده بودند ماهی خودشان را از آب گلالود دعوای مشروط خواهان و مشروط ستیزان بگیرند، یا کشتار مردم معترض به تجدد رضاخانی در مسجد گوهرشاد در سال 1314، یا حمله مزدوران پهلوی به حرم رضوی در سال 1357، و یا کشتار زائران به دست یکی از منافقان کوردل در عاشورای 1373. آبان ماه سال 1357 مشهد مقدس مانند سایر شهرهای ایران شاهد برپایی تظاهرات بر ضد حکومت پهلوی بود. حجت الاسلام سلطانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی:
سخنرانی هایم نوعاً در سطح شهر، مساجد، منابر، نوعاً اعتراضات، اینا نمیتونستن، من به حدی بود که اونقدر در محافل و مجالس و مدارس و مساجد اینا بود که اصلا نمیتونستن مقابله کنن، نمیتونستن تعطیل کنن.
حجت الاسلام بخشیان از شاهدان حادثه:
هر شب تو صحن انقلاب الان میگن یا سرقاخونه قدیمی، از زیر ساعت میومدن زیر نقاخونه میومدن جای ساعت، از این ساعت میگن توی معبد. خب اینجا دیگه یورش نمیتونست، هر شب به اصطلاح فریاد و اعتراض و مکبرشا و حکومت فلان، اینجا دیگه محل امن بود. البته خیلی ها دستگیر میشدن، تو دلشون عقده پر شده بود که هر شب در صحن حرم امام رضا علیه السلام شلوغ است و اعتراض و فریاد و مکبرشا و حکومت اینها رو چیز میکنن. بعد این زمینه شده بود یک یورش ناجوان مردانه انجام.
روز 29 آبان 1357 در ادامه درگیری میان مردم و مزدوران رژیم ستمشاهی در مشهد، مردم مأموران مخفی ساواک را میان زائران شناختند و در محاصره خود گرفتند. یکی از آنان از چنگ مردم گریخت و با خود نیروهای کمکی آورد، نیروهایی که برای نجات مزدوران گرفتار در دستان خالی مردم از شلیک گلوله و پرتاب گاز اشکاور ابایی نداشتند. در حرم کسی کشته نشد، اما احساسات مردم جریحه دار شده بود. حجت الاسلام بخشیان:
عزاداری اینا خود تبدیل شد به راهپیمایی اینا دیدید. اون وقتی که حکومت نظامی بود، ارتش بود، تانک ها بود، میدان شهدا، چهارراه شهدا، دو اطراف حرم دور تا دور تانک بود و تانک ها مستقر بودن. بعد اومدن اینجا دیگه حمله شد و داخل حرم هم اینا جسارت کردن اومدن. بله.
حجت الاسلام سلطانی:
در قضیه تو ذهنم تشییع جنازه مرحوم کافی، در تشییع جنازه مرحوم کافی یک مرحله بود، یک مرحله هم یک راهپیمایی بود که به حرم خط شد. حالا چه راهپیمایی بود الان در خاطرم نیست، ولی اون زمان یادمه. یک راهپیمایی خاص دیگه هم بود که اینا وارد، یعنی همین نیروهای شاه گارد وارد کجا شد؟ صحن سقاب‌خونه، صحن انقلاب شد، تیراندازی کرد و وارد حرم، و وارد حرم شدن که آثارش بود، تیراندازی کرد و بود تا همین سال اوائل ما، یعنی ردای تیرها همینطور که در عراق تو حرم امام حسین جای دیگه من دیدم، ردا اونجا خیلی زیاد، البته اینجا کمتر بود، ولی حدود 7-8 گلوله خورده بود به این سنگهای حرم.
آقای رحیم حسین زاده از شاهدان حادثه:
حتی داخل حرم رو من یک تیکه رو فکر کنم عکس گرفتم، از الان در ذهنم نیست که نقطه‌ای که گلوله خورده بود به اصطلاح.
از مسجد نواب می اومدیم دنبز و اونجا نظارگر بودیم. بعد رفتیم داخل صحن، صحن انقلاب، از اونجا به عنوان اینکه از اینجا حرکت بکنیم به طرف میدان شهدا. خب وقتی این حرکت قرار شد که از داخل صحن جمعیت مول، خب اومدن داخل، بیرون هم اطراف فضای باز بود، جمعیت فراوان زیاد، خب دریای خروشانی از جمعیت، منتها تانک ها و چیزا و نیروهای مسلح نظامی هم از کماندو و شهربانی و ارتش هم دیگه قاطی بودن. از قسمت بست همون ریزگی خارج شدن گاز اشکاور شروع شد. بعد خب مردم به طبیعی یک سری تو معوته فضای سبز رفتن که خود ما بودیم، گاز اشکاور پرد می شد، شلیک می شد، هلیکوپتر هم از بالا دور می زد، دو سه تا هلیکوپتر هم از هوا دور می زد. این صحنه 29 آبان، فلکه تبرسی، فلکه آب، چهارراه شهدا، اصلا گویا زمین و زمان جمعیت بارید اومد. دور می زدیم چون نمی شناختیم کجا، هر طرف می رفتیم می دیم جمعیت، این موج آب آدم رو می برده. بعد اینجا دیگه شروع شد حمله شد. خب طبیعی مردم در مکان مقدس مثل مسجد گوهرشاد و حرم بود دیگه، هجوم که آورده بودن، مردم خیلی پناه بردن به داخل مسجد گوهرشاد و داخل حرم، چون همه از همه بیرون اومدن. حمله و یورش به حرم مطهر بود. البته من ورود نظامی ها با چکم و اینا که رفتن دیدم، از سمت مسجد گوهرشاد دیدم، از اون بر
سیل اعلامیه‌ها و تسلیت‌ها از سراسر کشور جاری شد. امام خمینی و علما 5 آذر را عزای عمومی اعلام کردند، روزی که مردم مقابل بیت علمای مشهد تجمع و آتش انقلاب را در دل خود برافروخته تر کردند. 6 روز بعد یعنی 11 آذر محرم شروع شد. شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد خونبارترین و البته آخرین محرم و سفر دوران ستم شاهی در پیش است. حجت الاسلام بخشیان
اجداد بودن بالای قبر و اینها زیاد بودن، گلوله و پوکار آورده بودن منزل آیت الله شیرازی که میگفتن اینا داخل حرم، این برای آقا توضیح میدادن. کتابی نویسنده اسد محمد تیجانی که قبلا از علمای وهابی بود، شیعه شد، کتابی نوشته، میگه من داخل اطراف چیزی بودم که گاز گشکاور ریختن و تیراندازی کردن و تیراندازی هایی نیدن، یعنی واقعی میدن. حالا چند نفر کشته شدن نقل قولن، من در اون صحنه نبودم، من خودم با رفقای شلیکی میشد، بندگه میگفتیم که پلاستیکیه، یعنی فشنگ پلاستیکیه، ولی خب اینا واقعی رو میزدن، متوره قوت قلب چون نمیخورد به کسی شلیک میگردن، میگفتیم که این فشنگ ها پلاستیکیه، آموزشیه، مشقیه، چیز میکردیم همه با این کیفیت همدیگر رو دلداری میدن که وحشت نکن.
حجت الاسلام سلطانی
بعد مثال میدادن قضیه روسا رو که اون چه باعث شدی روسا شکست خوردن و عقب نشینی کردن، حمله به گنبد و بارگاه حضرت رضا علیه السلام و توپ زدن به گنبد و بارگاه امام رضا، اینا دیگه خدا مهلت رو از اینا گرفت، ساقط شدن، میگفتن کار این رژیم و نظامش سلطنتی هم دیگه تمامه، این و همینطوره بود واقعا، و واقعا هم همینطوره.
حجت الاسلام هاشمی گنابادی
بعد از حادثه هجوم به حرم مطهر که انقلابیون رو تعقیب کرده بودن و تیراندازی در داخل حرم که خیلی فاجعه تلخی بود، مصیبتی بود، در واقع شهر عزادار شد، حکومت نظامی هم در مشهد حاکم بود دیگه.
مقام معظم رهبری
اما با عدوان عمل می کند، یعنی که دشمنی می کند، یعنی که یعنی در مقابل شعار مردم و مشت گره کرده مردم رگبار مسلسل به روی آنان می گشاید. مردمی که در صحن علی ابن موسر رضا جمع شده بودند، کدام یک از سلاح‌های گرم را با خود داشتند؟ کدام نظامی یا مأمور انتظامی را هدف قرار داده بودند؟ چرا به روی مردم مسلمان رگبار گشودید ای نامسلمان‌ها؟